بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به هر دلیلی نماز مکلف از وقت خودش قضا بشه، چه عمدی چه سهوی، چه نماز خونده باطل بوده، چه فراموش کرده، چه خواب مونده، در تمام این موارد باید نماز رو از نمازهای یومیه قضا کنیم. اما کسانی که به حال کما می روند، نه خواب عمیق، اصلا هوشیار نیستند، اگر این چنینه که به حال کما می روند که هوشیاریشون از بین می روند، اگر بعد از مدتی از اون حالت کما بیرون بیاین، فرمودن نماز که از اونها قضا شده دیگه لازم نیست قضا بشه، در اون زمان در حال بیهوشی بوده و بعد به هوش آمده. بله، اگر بیهوشی او به سبب اختیاری باشد، مثل این بیهوشی هایی که برای عمل جراحی میدن و بعد یه قدری طول بکشه که به هوش بیاد، در این صورت احتیاط کردن بعضی فقها که نمازهای این قسمت رو قضا بکند. اما بیهوشی هایی که به غیر اختیار پدید میاد، اینها قضا نداره. همینطور روزه اش هم قضا نداره. یعنی اگر کسی چند روز در حال بیهوشی باشد در ماه رمضان، بعدن این روزه ها فرمودن قضا نداره. این غیر از کسی است که خواب عمیق داره، ممکنه یه دارویی خورده باشه که معلوم خوابه و خیلی سنگین، خوابش بیدار نمیشه، در این حالت قضا داره نمازها و باید نمازهاشو قضا کنه. خب بعضی موارد دیگه است که چون محل ابتلاء شما نیست و انشالله محل ابتلاعتون نمیشه، مثل کسانی که به خاطر مستی و حالت سکر نماز نمیخونن، دیگه وارد اونها این قسمت نمیشیم. انشالله هم شما و هم نسل و ذریتون و وابستگانتون از این خبیسترین مایعی که خدا آفریده که شراب باشه و ملحقات او که سکر کمتری میاره مثل آب جو یا فقاع، انشالله خدا همه ما و همه وابستگانمون رو تا دامن قیامت دور بدارد و به این مایع خبیث ما رو آلوده نسازد انشالله. ما وارد این قسمت نمیشیم، ولی فقها ها بحث کردن کسی که به خاطر مستی نمازش قضا میشه. موارد دیگه که محل ابتلا بود عرض کردیم. خب در اینجا چند مسئله وجود داره. یکی این که آیا قضا کردن نمازهای یومیهی که از انسان فوت میشه فوراً واجبه؟ جواب اینه که خیر، فوراً واجب نیست. بله، اگر شخص بتواند نمازی که امروز قضا شده رو قبل از اولین وعده‌ای که میخواد نماز ادا بخونه قضا بکند بهتر است. مثلا فرض کنید میخوام الان نماز ظهر و عصر بخونم، ولی نماز صبح خواب مونده بودم، یا خواب نموندم، وضو گرفتم، نمازم هم خوندم، بعد از آفتاب متوجه شدم وضوم باطل بوده، وضوم باطل بوده، در این صورت اون نمازی که میخوام برای نماز ظهر و عصر ادا میخوام نماز بخونم، بهتر است که اول نماز قضای صبحم بخونم بعد این نماز رو بخونم. حتی اگه نماز ظهر رو شروع کردم، هنوز من به رکعت سوم نرفتم، در اینجا میتوانم این کار رو بکنم، بلکه مطابق با احتیاط است که قبل از این که من به رکوع رکعت سوم نماز ظهرم وارد بشم، یادم میفته که نماز صبح رو ازم قضا شده و باید قضاشو بخونم، میتوانم نیت رو از همینجا برگردونم به نماز ظهر و بنشینم تشهد بخونم و سلام بدم. به خاطر این قیامی که انجام دادم احتیاطاً دو سجده سهو به جا بیاورم. این کار رو میتونم بکنم، ولی فقهای کنونی این کار رو واجب نمیدونن. البته اگه من در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یا بعدش یادم بیفته تا پایان، اگر یادم بیفته نمیتونم نیت رو برگردونم به نماز صبح، باید همین نماز ظهر رو بخوانم تا آخر. اگر نماز ظهرم میخوام قضا کنم بعد از این نماز باشه، اما تا قبل از رکعت سوم میتونم من نیتم رو برگردونم، بلکه بهتر است که من این کار رو انجام بدهم بعد نماز ظهرم رو به جا بیارم. این چیزیست که در رساله ها هم بعضی از فقها بهش متعرض شدن و نوشتن. این یه نکته که پس زمانش مهم نیست، ولی اگه برای همین روزه، یه وقت من یادم میفته که دیروز صبح نماز صبحی که خوندم بی وضو خوندم، یاد یا وضو باطل بوده ولی مال دیروزه، اینجا بازم همین روش رو میتونم اجرا کنم، ولی اگر هم نکردم اشکالی نداره، یعنی خلاف احتیاط نیست. اما اگر مال امروز باشه، احتیاط اینه که من نماز امروزم رو زودتر از نماز ادای امروزم رو دیرتر از نماز قضا بخونم. اول نماز قضا رو بخونم، نماز قضای امروزم رو بعد نماز ادا رو بخونم، به نحو بهتر بودن، و الا فتوا نیست تو این زمینه. نکته دیگر این که من نماز قضا رو تا کی میتونم تأخیر بیندازم و نخونم؟ جواب دادن فقها، تا وقتی که صدق اهمال و سستی نکنه. اگر اینقدر تأخیر انداخت که صدق میکنه، میگن بنده خدا دیگه جدی نمیگیره نماز قضاهاشو، فرض کنیم 5 سال پیش من یه روز نمازم قضا شده هنوز نخوندم نماز رو، اگر 5 سال گذشته و من هیچ اقدامی نکردم، اینجا بعید نیست که صدق بکنه که من دارم بی توجهی میکنم، نباید اینقدر به تأخیر بیفته. خب حالا اگر به تأخیر افتاد، آیا کفاره ای هم به گردن من هست؟ جواب اینه که خیر، همین که نماز قضامو خوندم و نسبت به این تأخیر هم استغفار کردم، نمازی که خوندم وظیفه من رو نسبت به نماز قضا در حقیقت انجام داده و تمام شده وظیفم، و استغفار هم که بکنم انشاءالله خدا از گناهان من در میگذرد. پس واجب فوری نیست، ولی اینقدر هم نباید تأخیر بیفته تا صدق اهمال بکنه. این از مسئله نماز قضا. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود باز در همین زمینه پس فردا شب عرایزی را عرض میکنیم. بله، در روزه اگه شما تا قبل از ظهر دیدید چیزی نخوردین، میتونید نیت روزه قضا بکنید و صحیحه. و اگر بعد از ظهر باشه چیزی نخورده باشین حتی نزدیک غروب، نیت روزه مستحب هم میتونید بکنید، البته اگر روزه قضا به گردنتون نباشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این قضیه رو من یادم یکی دو بار اینجا گفتم، چون روز گذشته روز سوم ربیع الثانی بوده و در سوم ربیع الثانی یکی از کرامات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که ما در آستانه ولادت اون بزرگوار واقع شده ایم و هستیم، یکی از کرامات اون حضرت ظاهر شده در شهر گرگان. من این کرامت رو یک بار دیگر تیمنن عرض میکنم. اگه الان شما به شهر گرگان بروید، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام رو سراغ بگیرید، اهل گرگان به شما نشون میدن. این مسجد قدمگاه امام یازدهم علیه السلام بوده در یه حادثه در روز سوم ربیع الثانی، و بعضی از گرگانی ها در سالهای اخیر کوشش کردند که یه بزرگداشتی رو، یه مراسمی رو در روز سوم ربیع الثانی، در چند سال اخیر شنیدم که دارند و کار خیلی خوب و مناسب و به جایی هم هست. جریان این است که یک شخصی به نام شریف ابن سلط اگر اشتباه نکنم، او میگه یه سالی من از گرگان، از اهالی گرگانه که البته در عرب جرجان تعبیر میکنن، میگه از گرگان من عازم سفر حج شدم در زمان امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. خب یکی از آداب حج این است که شخصی که به حج مشرف میشه، من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، اینکه کوشش کنه زیارت امام زمانش هم مشرف بشه، که البته این تکلیف استحبابی زمان حضور ائمه علیهم السلام. در زمان ما مسئله از این طرف بابش مسدوده، مگر عنایتی بکند خود امام عصر علیه السلام که فردی رو در حج یا قبل از حج یا بعد از حج حضرت به زیارت خودش مشرف بکنه، که معمولا هم این افراد صداشون پخش نمیشه و آنچه را که خدا بهشون عطا کرده در معرض اطلاع دیگران قرار نمیدن. اما در زمان حضور ائمه این معنا بوده و ما روایاتی داریم که من تمام الحج لقاء الامام، حج زمانی کامل میشه که شخص حاجی به زیارت امامش هم اقدام بکنه. خب امام زمان این شخص حضرت امام حسن عسکریه و اون حضرت در شهر سامرا تحت نظر یا حالت تبعیدگاه داشت برای اون حضرت، میخواد برای حج اقدام کنه. در آمدن به حج، قبل از حج آمد ابتدا شهر سامرا، خدمت امام عسکری علیه السلام رسید و حضرت به او فرمودند که تو به حج مشرف میشی و حجت هم بدون آسیب و بدون حادثه‌ای تمام خواهد شد، چون اون وقتا دزد و درنده و گم شدن و امثال این چیزها از حوادث خیلی طبیعی بود که حجاج رو تهدید میکرد. حضرت بهش اطمینان دادن که سفر تو با امنیت خواهد بود و 6 ماه هم از امروز بشموری حج طول میکشه، رفتن و برگشتن. روز سوم ربیع الثانی اوائل پس از طلوع آفتاب وارد گرگان میشی، تو روز جمعه هم هست وارد میشی و شیعیان ما میان به استقبال تو، به زیارت تو، تو خونت. به شیعیان ما بشارت بده که من عصر اون روز، بعد از ظهر اون روز، میام به دیدن مردم گرگان و شیعیان گرگان. اگر کسی از اونها با من کاری داره بیاد منزل تو. بعد حضرت به او فرمودن که پسر تو که ازدواج کرده همسرش حامل است و به سلامت فارغ خواهد شد اون زن و خدا به او پسری خواهد داد که اون پسر از شیعیان ماست، اسمش رو بگذار سلط، اسمش هم حضرت معین کرد. اسم خود این فرد شریف ابن سلط بوده. حضرت فرمود در حقیقت اسم پدرت رو بذاره او روی فرزندش، یه همچین چیزی رو فرمود. بعد حضرت این شخص به امام علیه السلام عرض کرد که یه کسی از شیعیان شما نام برد، ابراهیم ابن اسماعیل شاید، یه همچین نامی. این وضع مادیش خوبه ولی همه پولا رو از خودش ور نمیداره، خیلی اهل انفاقه، زیاد انفاق میکنه. سالی 100,000 درهم در راه خدا میده و کارگشایی میکنه از شیعیان. میگه امام علیه السلام فرمودن که خدا به او هم یه پسری خواهد داد، به او بگو اسم پسرش بذاره احمد و اون پسر هم باز از دوستان و موالیان ما خواهد بود. این شخص خداحافظی میکنه از محضر حضرت و مرخص میشه، میاد برای حج. میگه دقیقا 6 ماه سفر من طول کشید، همون روز سوم ربیع الثانی که سالگردش مثل دیروز میشه تو از تقویم ما، روز سوم ربیع الثانی جمعه بود، آفتاب تازه طلوع کرده بود که من وارد شهر گرگان شدم. دقیقا همون چیزی که حضرت فرمود، من وارد شدم و دوستان و رفقا مطلع شدن از این قضیه، اومدن به دیدن من. من اونها رو بشارت دادم که حضرت عسکری علیه السلام بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر از تشفرما میشن. خیلی شیعیان خوشحال شدن و آماده شدن. بعد از نماز ظهر و عصر خونه ما پر شد از شیعیان گرگان و ما در صدد بودیم که ببینیم خب اگه حضرت تشوردن ما حضرت رو کجا مثلا جا براشون معین کنیم. داشتیم این حرفا رو میزنیم یا دیدیم حضرت دم درن. خیلی بی مقدمه حضرت رو دیدیم. خب خوشحال شدیم از زیارت حضرت رو. حضرت تشفرما شدند و نشستن. اولین نفری که خدمت حضرت شرفیاب شد از شیعیان یک کسی بود که این فرزندش نابینا شده بود، پسرش نابینا شده بود. و حضرت عرض کرد که یه عنایتی از شما درخواست میکنیم که این بچه من شفا پیدا کنه. حضرت فرمود برو بچه تو بیار. رفت پسرش رو آورد و حضرت دستی به سر او کشیدند تا حضرت عنایت کردند چشمان او باز شد و چشمان او بینا شد. دیگرانی هم بودند اونجا که مورد عنایت واقع شدند. حضرت به هر یک توجه خاصی و عنایتی فرمودند. فرمودند که من نماز ظهر و عصرم رو سامرا خوندم، الان اینجا هستم، بعد از اینجا بر میگردم سامرا، نماز مغرب و شام سامرا میخونم. این بیان رو فرمودند و کارشون که تمام شد یه دفعه از انظار ما ناپدید شدن حضرت و اون مکان الان به نام بعد از اون مسجد شد، مسجدی به نام امام حسن عسکری علیه السلام که در شهر گرگان الان اون مسجد هنوز برپاست و مکانهایی که ائمه ما علیهم السلام در اون مکانها قدم گذاشتند، اگر انسان وارد بشه میفهمه که اینجا یه جور عنایت دیگری از ناحیه خدای متعال به اینجا شامل هست تا مکانهای دیگری که چنین شرافتی پیدا نکردند. خب به روح مطهر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یه صلواتی تقدیم بفرمایید. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. هر کس که خدا او رو گمراه کنه بعد از خدا هیچ سرپرست دیگه پیدا نمون، کسی که بخواد امرشو به عهده بگیری که اینو هدایتش بکن. اذلال خدا یعنی چی؟ خدا ما کسی گمراه هم میکنه، اگه گمراه کنه پس چرا دیگه مؤاخذه بخواد بکنه؟ اذلال خدا، گمراه کردن خدا به اینه که خدا فردی رو که در معرض گمراهی قرار داره دستشو نمیگیره. بعضی از افراد در معرض گمراهی قرار میگیرن و خدا یه عنایتی بهشون میکنه، یه هشداری، یه تذکری، یه فردی میاد جلو راه اینها و او رو به سمت و سوی هدایت میبرد. این میشه هدایت خدا. اما خدا به بعضی فقط راه رو مینماید، این راه راست، اینم راه کج، این درست، این غلط. بر سر دوراهی هدایت و زلالت که قرار گرفت خدا رهاش میکنه. خدا اگه کسی رو رها کنه، این شخص بخواد به خودش بشه و خودش همیشه به سمت چپ میپیچه تا به سمت راست. توجه کردیم همیشه آدم فرمونش کج میپیچه. یکی از چیزایی که از تفاوتهای مکتب انبیاست با مکتب متصوفه، یکیش اینجاست. تو مکتب متصوفه میگن انسان فطرتاً خداجوه، دنبال خوبیه. همینجوری رها کنی خودتو به سمت خدا میری، به سمت خوبی میری. این تو مکتب متصوف است. تو مکتب انبیا اینجوری نیست. انسان با عقلش، با اون عقل فطریش خوبی‌ها رو تشخیص میده، خیلی وقتا اون خوبای عقلی رو تشخیص میده. خدا رو میشناسه انسان بالفطره، اما در مقام انتخاب عملی خداجو نیست. انسان خداشناسه نه خداجو. بین این دوتا ولی فرق. انسان فطرتاً خداشناسه، ولی رهاش کنی به سمت خدا نمیره، نمیره. توجه کن، انسان رها کنی به سمت بدیا میره نه به سمت خوبیا. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. نفس، خدا تو این آیه دو سه تا تأکید داره، یه تأکید با انه، یه تأکید با لام تأکید، یه تأکیدم با جمله اسمیه است. خدا قطعاً و ببخشید نفس قطعاً و قطعاً بسیار امر میکنه به بدی. نفس ما اینجوریه، بسیار امر. الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه؟ توجه کردیم؟ مگه جز بیاد دادم جز اون الاها؟ درسته. وگرنه همینجوری بمبارون میشیم ما از طرف نفس. شیطان هم که هست، محیط هم که هست، درسته. و کان الانسان و ضعیفا، انسان هم که ضعیفه. در مقابل این همه حوادث نتیجه این معادله چه خواهد بود؟ نتیجهش خطاست، رفتن راه زلالته. خدا بعضی ها رو سر این راه جلوشونو میگیره، جلوشون میگیره، نه اینکه دیگه نتونن گناه کنن، درست؟ نه اینجوری نه، یه کاری میکنه که او اختیارن گناه نکنه، درست؟ حالا این راهاش هم مختلفه. یه وقت اینجوری یه نفر رو میذاره سر راه این شخص، او بهش تذکر میده، این به خاطر تذکر او برمیگرد. گاهی هست که به خاطر رو دروسی کسی از گناه دست برمیداره. گاهی هست اصلا یه دفعه خدا در دلش یه نوری میتابونه، یه دفعه یه محبتی از امام عصر علیه السلام در دلش موج میزنه، خودش میگه نمیارزه من امام زمانمو با این چیزا عوض کنم. توجه کردیم؟ میشه گهگاه این چنین میشه. گفت ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. یه دفعه میگی به بعضی ها رو جذب میکنه خدا. چرا اینجوری میکنم؟ کارای خدا حساب کتابای ما رو اصلا نداره. هیچ مخلوقی سر از کار خدا در نمیار. توجه کردیم؟ و من یولل الله فما له من ولی من بعده. تو قرآن خیلی به پیغمبر این تذکر داده شده که پیغمبر اگه ما دست یکی رو نخواهیم بگیریم تو هم نمیتونی بگیری، تو فقط به او ابلاغ کن، درست؟ ولی بعضی ها یه جوریست که کنه خدا سر به سرشون میذاره اینقدر تا بیاد تو راه خدا. ما جز کدوم هستیم نمیدونیم و باید زیاد دعا کنیم. و در مواقعی که تو هنگام بحث طاعت و معصیت ببینیم تذکر به ما داده میشه، اینو به عنوان یک کمک خدا تلقی کنیم، منتظر بعدیاش نشیم، همونجا زود اقدام کنیم. روز خب و من یولل الله فما له من ولی من بعده و ترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل. پیغمبر تو ظالمان رو اینجوری میبینی که وقتی اینا با عذاب مواجه میشن، چشمشون به عذاب خدا که میفته، حرفی که میزنن اینه، یقولون هل الى مرد من سبیل، آیا یه رای هست که ما برگردیم مثلا به دنیا جایی که جبران کنی؟ و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی. پیغمبر تو اینجوری میبینی که اینا عرضه میشن بر آتش دوزخ، خاشعین من الذل، اینا خیلی ذلیل و حالت خاری، اینا هیچ کاری هم نمیتونن بکنن که واکنشی از خودش نشون بده، هیچ. خاشعین من الذل، یه خشوعی داریم از سر تقوا و ادب و ایناست، یه خشوعی داریم در یه ذلت کامل شخص. خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی، اینقدر اینا در ترس و وحشتن سرشونو بالا نمی کنن که ببینن، زیر چشمی نگاه میکنن. ينظرون من طرف خفی، فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أهل إيمان اینجوری میگن اگه میخوای آدمایی که زیان کردن ببین، نبین اونی که موقع بالا رفتن دلار نمیدونم چی شد، موقع پایین اومدنش چی شد. این حرفا اینا زیان نیست. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم، اونا که خودشون کلن در مورد خودشون زیان کردن، در مورد اهل و ایالشون زیان کردن. خدا وقتی به من و به شما داده این سرمایه رو که فعلا عمر خانواده است، ما با این سرمایه ها میتونیم سعادت پیدا کنیم. اما وقتی این سرمایه هست و ازش هیچ استفاده نمی کنیم، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم. آگاه باش که ظالمان توی عذاب پایداری خدا نگهشون میداره. و ما لهم ما و ما کان لهم من دون و ما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله، هیچ کس به داد اینا نمیرسه، کمکشون نمیکنه. و من یضلل الله فما له من سبیل، هر کی خدا رهاش کنه دیگه هیچ راهی پیدا نمیکنه. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. جواب خداتون رو بدین، این ندای خداست، استجیبوا لربکم، جواب خدا رو بدین قبل از آن که یه روزی بیاد که دیگه هیچ بازگشت دیگه وجود نداره، خدا هیچ رای بازگشتی رو برای شما باز نمی کنه. ما لکم من ملجأ یومئذ، اون روز هیچ پناهگاهی پیدا نمی کنه، راه انکاری هم وجود نداره. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پیغمبر تو این حرفا رو به مردم بگو، قبول کردن قبول کردن، نکردن فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ما تو رو بر اونها نگماردیم که اینا رو به راه بیاری. این عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، بناست تو برسونی مطلب رو. و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئتهم بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. اما انسان اینجوریه، اگه ما بهش یه خوبی رو برسونیم، یه رحمتی رو برسونیم، چنان سرمست میشه که اصلا هیچی رو نمیشنسه. و اگر یه بدی برسه، اونم به خاطر اعمال زشتی که داشته، فإن الإنسان کفور، اونجا دیگه حساب هیچو نمی کنه، اون نعمتایی هم که ما بهش دادیم هم نمی میره. خب عرضم تمام باشه. خدایا تو رو به آیه آیه قرآن قسم می دهیم همه ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. به آیه آیه قرآنت سوگندت می دهیم فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما.